یه قصه کتاب مکاسب یه لسته صفحه 102
سلام علیکم آقای شیخ دوار، شما یه سوالی رو جلسه قبل مطرح کردید، یه بار دیگه هم اینو مطرح کنید دوستان بشنون اگه کسی جوابی داره بده. اجازه بدید اون برداشتتون رو از اون عبارت شیخ صفحه 99 که میگه فعل موضوع غیر مورد انتقال استثناء، برداشتتون اول بگید. قبول، ولی این تعبیر یعنی چی فعل موضوع غیر محرز فی الاستثناء؟ نمیگه وجود نداره، میگه محرز نیست. آره، چون احتمال داره که این تراد این چنینی هم کافی باشه اینه. ولی چون نمیدونه میگه خب باید احراز بقای موضوع بشه و ما هم شک داریم. جلسه قبل هم همینو فرمودی؟ من شاید من اشتباه فهمیدم، چون من خودم خب تو ذهنم اصلا همین بود. البته این حرفم حالا یه بحثی داره ها، خود اصلا این حرفم که شیخ در حقیقت اینجا که داره میگه موضوع محرز نیست، این مشکلش سر چیه؟ اینی که نگاهش نگاه عرفیه یا نگاه حقیقیه؟ یعنی آیا حتی با نگاه عرفی هم میتونیم بگیم موضوع غیر محرز است؟ عنایت کن چی عرض میکنم؟ چون ما اگر به نگاه عرفی هم که میخواییم نگاه بکنیم، موضوع و محمول در حقیقت ملاک ماست، نه موضوع به تنهایی. در حقیقت شرط جریان استصحاب به اصطلاح آقایون اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک است. بله، شما اشاره میکنی به این عین مال، میگی هازل عین، مثلا فرض فرمایید که قبلا جواز تراد داشت فلانه کماکان. دقت کنید ارزمه ها، با همون دید عرفی داریم میریم جلوها، اصلا به دقت عقلی و اینا هم نمیخوام بریم جلو. ولی محمول شما چی بود؟ محمول شما جواز ترادی بود که همون متیقن ما بود، درسته؟ جواز ترادی بود که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. الان میخوای بگی آقا همون موضوع ولی با یک محمول دیگری، و این کافی نیست ولو به دید عرفی ها. مثل که مثلا میگی که آقا هازل ما کان نجسا، خب بعد بگی که خب الانم مثلا یه حکم دیگری داره غیر از نجاست، با اینکه موضوع اینجا به نگاه عرفی میخوای نگاه کنی به داستانها، ولی محمول هم باید همون محمول باشه. دقت کنید این مسئله ظریفه ها. پس در حقیقت ولو ممکنه کسی بگه آقا اینجا هم شیخ به دید عرفی رفته جلو، ولی باز هم به دید عرفی موضوع محرز نیست. به لحاظ چی؟ چون اگر ما میگیم احراز بقای موضوع لازم است، این از باب همون نکته کلی است که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه باید رعایت بشه در استثناء، که عرفاً صدق کند بگویند آقا شما نقض یقین به شک کردی، ولی اگر یه حکم دیگری رو بخوای بگی این ربطی نداره به نقض یقین به شک. موضوع و محمول باید با هم دیگه دیده بشه. دقت کنید پس، یعنی اگر حتی کسی بگه شیخ به نگاه عرفی هم اینجا داره مسئله رو بررسی میکنه، بازم میتونه بگه فل موضوع غیر محرزن فل استثناء، چون بحث احراز بقای موضوع در حقیقت روحش همون حرف کلی است که گفته شده که آقا باید قضیه متیقنه و مشکوکه متحد باشه. استثناء الان کجای استثناء خوندید شما مباحثشو؟ ابتداشی اینا از این مشکلات ها که تنبیهاتی. خب اون خاتمتون فی شروط الاستصحاب رو نخوندید؟ نه بطعا. آره، چون میگم یه مشکلهی که هست اینه که شیخ کجا به نگاه عرفی میره سراغ مسئله، کجا میره سراغ لسان دلیل. خب یه نکته رو اینجا عنایت کنید، اون چه که در صفحه 99 اتفاقی برای خود عین مال از حیث ظاهری نیفتاده، فقط بحث اون جواز ترادش، بحث جواز ترادشه و بعیدم نیست کسی بگه آقا شیخ اینجا به نگاه عرفی نرفته جلو. اگرچه ما گفتیم اگه به نگاه عرفی هم میرفت جلو، بازم بعید نبود بگه فل موضوع غیر محرزن فل استثناء. ولی حالا اگر ما این رو بپذیریم، کما اینکه مرحوم داماد این ادعا رو کرده در مورد فرمایش مرحوم شیخ انصاری و حاج آقام تو بعضی بیانات خودشون همین بیان رو پذیرفتن و قبلا هم عرض کردیم که شیخ بله در جاهایی که موضوع اون در حقیقت خارج است، مثل همون مثال آب، هازل ما کانه نجسا فلانه که ما کان، اون جاها به نگاه عرفی میره جلو. با اینکه اگر شما لسان دلیل رو میخواستی ملاحظه بکنی، میگفتی تو لسان دلیل مثلا اینجوری آمده الماء المتغیر نجسون، الان خب این تغییرش زائل شده، این آبی که الان داری میبینی دیگه متغیر با اوصاف نجاست نیست، پس با قاعدتا باید بگی که آقا نمیتونم استصحاب کنم، در حالی که اینجا رو استصحاب میکنه. ولی در بحثی که با مرحوم نراقیشون داره، نمیدونم اینجا رو قاعدتا باید خونده باشید، حالا آن شیخ دوار احتمالا خونده باشه این قسمت ها رو، بحث استصحاب هاشم مخصص که مثلا فرض فرمایید مولا میگه آقا تا شنبه مثلا بنشین اینجا، تا شنبه این کار رو بکن، ما شک میکنیم روز یک شنبه اون حکم مخصص اینجا استصحاب میشه یا نه، اون دلیل عاممون رو که گفته بود که آقا مثلا کار دیگری بکن غیر از جلوس، اون رو ما محکم قرار بدیم. نظیر این که بحثیست در فقه که آیا خیار قبل اعمالش فوریت دارد یا ندارد. من یه معامله کردم با شما مقبول شدم، قبلش هم قبل قابل توجهی است، جنسی که مثلا فرض فرمایید که 10,000 تومان می‌ارزید شما به من 20,000 تومان فروختی، قابل توجه دیگه، من خیار قبل دارم. من متوجه شدم بعد از 2-3 روز هی معطل کردم، خیار خودم رو اعمال نکردم، مردد بودم انجام اینو فسخ کنم معامله رو فسخ نکنم. این بحث پیش میاد آیا اوفو بالعقود شامل معامله پس از زمانی که من اعمال خیار نکردم میشود و دیگه حتی برهم زدن ندارم، یا نه استصحاب بکنم حکم مخصص را، که مخصص چی بود؟ میگفت بله عفو بالعقود هست الا اونجایی که مغموم شده باشه میتونی فسخ کنی. خب من قبلا حق فسخ داشتم، الانم بگم اعمال بکنم حق فسخ رو. خب موارد این چنینی، اونجا یه بحثی داره با مرحوم نراضی، مرحوم شیخ میاد این بحث رو مطرح میکنه، میگه بستگی داره که آقا این زمان قید است یا این زمان ظرف است، که اگر زمان قید باشد دیگر نمیتوان حکم مخصص را استصحاب کرد، چون موضوع دیگه باقی نیست، مقید به روز شنبه بود، روز یک شنبه غیر از جلوس روز شنبه است با فرض قیدیت. ولی یه موقع اصلا ظرف، خب اینجا مجرا هست برای اینکه ما استصحاب بکنیم چی رو؟ حکم مخصص رو. بعضی گفتن خب این تهافت بین کلام شیخه، تو اون مثال آب ایشون استصحاب رو جاری دونسته، به لسان دلیلم کار نداشته، به الماء المتغیر هیچ کاری نداشت، گفت این حاضر ما موضوع من است و این حاضر ما الانم برای این صادقه میتونم اشاره کنم به این آبی که تغییر آن زائل شده است به نفسه، بگم حاضر ما کان نجسن فلانه کما کان. ولی در اونجا میبینیم که بلسان دلیل اومده توجه کرده، گفته باید ببینیم به صورت قید لحاظ شده است این زمان یا به صورت ظرف. خب آیا این تهافته؟ مرحوم آقای داماد پاسخ داده، فرموده نه، اونجاهایی که موضوع خارج است، یعنی آن چیزی که در خارج عرف در حقیقت ملاحظه میکنه، که عرف میگه درست مولا گفت الماء المتغیر نجسون، ولی ما این رو در حقیقت به دید خودمون همون آب خارجی میدونیم، یعنی عرف میاد میگه که چون این خطاب بالاخره به عرف القا شده، عرف میاد میگه آقا همین آب در حقیقت حکم به نجاست برش بار شد، ولی یه سری ماهیات هست، ماهیاتی است که دیگه ذهن اینو نمیاد تطبیق بر خارج بده، مثلا فرض کنید صلات، جلوس، امثال اینها ماهیات ذهنی. گفتن که آقا تو این ماهیات ذهنیه در چنین مواردی شیخ میفرماید که ما باید لسان دلیل رو اخذ بکنیم، اونم تازه نه دقت عقلی ها، لسان دلیل رو اخذ بکنیم. حالا با توجه به این توضیح یه مطلبی رو باید با عنایت بهش نگاه بکنیم و اون اینه، یک تفاوتی احساس میشه بین اون چیزی که در صفحه 99 و اونی که در صفحه 102. تفاوتش چیه؟ در صفحه 102 فرض مسئله اینه که این عین از حیث ظاهری تغییر کرد، از حیث ظاهری تغییر کرد. شیخ میگه اگر شما نگاه عرفی باشد، میگی چی؟ میگه آقا خب درسته که این گندم بود، ولی حالا گندم تبدیل شده به آرد، این همونه عرفه، این تغییری نکرد. مشکل اونجایی درست میشه که شما میگی آقا من میخوام با یک دقت خاص نگاه کنم و حتی این تغییرات رو لحاظ بکنم تو قضاوت خودم. خب اگه بخوای اینا رو لحاظ بکنی میگی آقا این تغییر کرد، تا الان گندم بود الان شد چی؟ شد آر. در صفحه 99 این عین خارجی تغییر نکرده، این عین خارجی تغییر نکرده، منتها محمولهاش تفاوت داره. جذب کردیم جواز ترادی که در قضیه متیقنه بود غیر از اون جواز ترادی است که شما در صدد اثباتش هستی در قضیه مشکوکه، یعنی حتی به دید عرفی هم بخوای وارد بشی بازم میگی فل موضوع غیر محرزن فل استصحاب، یعنی کارت را نمیفته با اینکه بگی آقا من نگاهم نگاه عرفی حل شد مسئله، چون گفتیم پشتوانه این مسئله که آقا احراز بقای موضوع لازم است وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است ولو به دید عرف. خب شما محمول ها رو وقتی که عوض بکنی، عرف دیگه نمیگه که این دوتا یه چیزن، اتحاد رو احساس نمی کنه. البته این بحث بحث خیلی مفصلیه و واقعا جای کار داره که تو ذهن شریف شیخ چی بوده، ولی به هر حال میگم این تفاوت ها رو آدم احساس میکنه بین آنچه که صورت مسئله است در صفحه 99 و اون صورت مسئله که در صفحه 102. محصل کلام این شد که در صفحه 99 شیخ نیومده بگه که آقا من به دید عرف دارم نگاه میکنم یا به نگاه حقیقی یا حالا به تعبیری لسان دلیل، چون چه بسا اصلا هیچ دخالتی نداشته باشه این که چه مبنایی ما اتخاذ بکنیم، چه نگاه شما نگاه حقیقی باشه چه نگاه عرفی، بالاخره موضوع غیر محرز است به اون نکته که عرض کردیم. ولی در صفحه 102 اینجور نیست، شما اگر نگاهت نگاه عرفی باشه کار دیگه حل خواهد شد، چون از ناحیه محمول که تفاوتی نیست، از ناحیه موضوع هم که خب عرف میگه که چون نگاهت اگر عرفی باشه میگه آقا این همان است، این همون گندمه. بله یه سوالی شما اگر یه گندمی نجس بشه بعد این تبدیل بشه به آرد، خب اتصاب نجاست نمی کنی؟ نه همون عرفی دیگه، عرف شارع گفته لا تنقذر یقینه بشه. بله این مثال شما کاملا اشتباهه، خاطر اینکه اینجا نکات دیگه هستش تو این مثال. نه دقت کنی یه موقع هستش که یه چیزی خصوصیت داره، خصوصیت آدم احساس میکنه واقعا، یعنی خلافش آدم میفهمه. آخه این اصلا یه شما یه مثالی میزنیم یا خب عقلا معلومه، خب با آر که نمیشه مثلا فرض کنیم کشاورزی کرد، این نه این که ربطی به بحث ما نداره، که ما تو بحث استصحاب داریم میگیم شارع اگر میگوید لا تنقض الیقین بشک، این ظهورش در چیه؟ ظهورش در اینه که قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد باشه. نه بحث همیشه نیست، تو این مثال ما، تو این فرع ما اینجوریه، تو این فرع ما چه فرقی داره تو بحث جواز طرح که این گندم باشه یا آرد باشه؟ عرف میگه این قضیه ها و هم دیگه فرق کرد، قضیه متعقن شما این بود که گندم جواز طرح داشت، قضیه مشکوکه شما اینه که آرد آیا جواز طرح دارد یا ندارد. فرق میبینه اینو؟ یعنی چی تفکیکه؟ تو این مثلا چی میگه الان؟ یعنی میگه استصحاب نباید بکنی؟ نه اینجور نیست به نظر میسه. کسی هم نظر با ایشون هست؟ بگید. نه مثال دقت نکردی، مثال من این نیست که شما الان یه گندمی داری متنجس شده، احتمال هم میدی که آقا این تطهیر شده باشه واقعا تو یه زمانی بین این روندی که بره تو آسیا بین آخر تطهیر شده، ولی یقین نداری. الان هم با آرد مواجهی، استصحاب نجاست میکنی یا نمیکنی؟ نه ما موقعی شاید میکنیم میگیم مثلا شاید اون زمانی که آرد بوده تطهیر شده باشه، اونجا چی میفرمایید؟ حالا مثالا که نمیخوایم مناقشه کنیم، من برای تقریب به ذهن دارم میگم. بله کجا مثلا؟ شرط نه، شرط اجازه ده، شرط کجا گفتیم؟ ما دلیل خاص نداریم، اختلافیه، همین مسئله اختلافی. این جزء مسلمات این اختلافی مثلا نه؟ بعضی ها میگن آقا این عرفان همونه، این آبی که الان تبخیر شد این الان هم مشکل داره. حالا آره لغزنده است، خودم توجه دارم، چون اونجا بعضی گفتن که اصلا نجاست حکم این شیء به ما هو گندم نیست، این یه چیزی که عارض شده به شیء، به ما هو شیء، دقت میکنی؟ و تو شیئیت اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن، آرد و گند. توجه دارم خودم، منتها میخوام گولتون بزنم، باور کنید. خب کیا گول خوردن؟ بگید، بگید کیا گول خوردن؟ گول خوردن. امروز چرا کمی پس؟ خبر نداری در رفقاتو نه؟ عجب. خب کاره دیگه نکرده باشم. آقای خالق پور نیست امروز؟ عجب. پدر بزرگشون مریض بودن؟ سوالی نیسته؟ بله بله نه دیگه رجل اول ف اجازه سن. چرا؟ نه 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 اونجا رد کرده بود، دقت کنید. یه موقع است یکی ببین اونجا گفت چی، هر کدوم بخواد زودتر رد کنه دیگه نوبت به اجازه دیگری نمیرسه. اصلا وقتی من حق دارم اجازه بدم که ردی صورت نگرفته باشه از سوی کسی که من له الامر است. حالا اصلا تو خود فضولی مثال بزنیم، حالا بنده یه نفر اومد ما مثلا ملک منو فضولتن فروخ به دیگری، خب من خبردار شدم گفتم آقا من این معامله رو قبول ندارم، دو روز بعد پشیمون شدم گفتم چرا الکی ما این معامله رد کردیم، قیمت مناسب فروخته بود، میام اجازه میکنم، میگن این اجازه فایده ای نداره. چرا؟ چون مسبوق به رد بود. این حالا یه بحث فقهیه توی معاملات فضولی، عنایت دارید؟ اون وقت اینم دیگه دایر مدار این نیستش که اون اجازه ناقل باشه، کاشف باشه، تأثیر اون مبنا تو این بحث نداره. دقت فرمودید؟ بعد اما تو اون فرع بعدی میگه آقا آقای جامعیان اومد رجوع کرد گفتش که آقا من این رسائل رو میخوام، من این رسائل رو میخوام، اصلا اظهار نظر نکرد در مورد اون معامله فضولیه ها، من این رسائل رو میخوام، من اومدم اون معامله فضولیه رو اجازه دادم. اون وقت اینجا این بحث مطرح میشه که خب اجازه شما اگر ناقل باشه چون او زودتر رجوع کرده دیگه اجازه شما بی‌خاصیت میشه و لغو، ولی اگر گفتی نه اجازه کشف میکنه که آقا این معامله انگار از همون اول اتفاق افتاده و دیگه این رسائل مال من اصلا دیگه نیست، مال آقا شیخ تبار، آقا جامعه‌ای هم دیگه حق نداره نسبت به این رسائل، چون تا زمانی که در ملک من بود، خب ملکیت من متزلزل بود، ایشون میتونست رجوع کنه، ولی دیگه رفت تو ملک آقای شیخ تبار، ایشون هیچ حق رجوعی نداره. یه حرفی فقط ممکنه زده بشه، شاید هم منظور شما اینه که یه موقعی هست آقای جامعیان که رجوع میکنه، این در حقیقت رد اون معامله فضولیه مثلا باشه، رد کنی؟ یعنی یه ظهوری شکل بگیره، یه ظهوری شکل بگیره که آخه یه موقعی اصلا آقای جامعیان روحش هم خبر نداره یه همچین معامله فضولی شده. این هم یه فرض دیگه. پس همیشه مدلول التزامی رجوعی نیستش که من قبول ندارم این معامله فضولی رو، چون شاید اگه خبردار میشه میگه آقا من امضا میکنم، من اجازه میکنم. اجازه کردن او هم البته یه نوع رجوع به ماله ها. بالا گفتیم دیگه، مالک اول اگر اجازه کنه لم یبعد که این اجازه او رجوع باشد. پس مجرد رجوع اول اینجور نیستش که بگیم این رد معامله فضولی است. شیخ نمیخواد این فرض رو بگه، به قرین اون حرف بالا نمیخواد بگه آقا رجوعی که حتی رد باشد، اونی که بالا گفته کل من هم رد بود، عنایت داری؟ آره. چی برداشت کردی؟ نه نه، این تعبیراش فرق داره. سوال خوبی، سلامتش. خب ثم انک قد عرفت مما ذکرنا، بسم الله الرحمن الرحیم، ثم انک قد عرفت مما ذکرنا انه لیس جواز الرجوع فی مسئلت المعاتات نظیر الفسخ فی العقود اللازمه حتی یورث بالموت و یسقط بالاسقاط. این تعبیر یورث، حالا یه بحث ادبیاتی کوچولو بکنیم اینجا، من به نظرم میرسه که این تعبیر یورث تعبیر غلطی. ببینید، ورثه به معنای حکم بالارث، دقت کنید، این روایت حالا جعلی غیر جعلیشو کار ندارم، که تو قضیه فدک یکی از حرفایی که قاسبین زدن گفتن که پیغمبر فرمود که نحن معاشر الانبیا لا، اینو معمولا اینجوری خونده میشه، لا نورث. این لا نورث غلطه، لا نورث، دقت کنید، اورثه یعنی به ارث نهاد، اورثه یعنی به ارث نهاد، مورث یعنی اون کسی که چیزی رو به ارث مینهه، اون کسی که از دنیا بره میشه مورث. مورث غلطه، ورثه یعنی حکم بالارث، مثلا خدا ورثه، حکم که فلانی وارث باشه، جعله وارثا، فلانی رو وارث خودش قرار داد. اینجا غلطه بگیم حتی یو ورثه بالموت، به این معنا که بگیم که این شیء به ارث نهاده شود، چون ما میخوام بگیم آقا این به ارث نهاده میشود با موت. اینجوری نیستش که ما ترک میت مثلا فرض کنیم فقط این اعیان اموال اوست، اگر حق خیاری هم دارد اون هم به ارث میرسد به ورثه. بنده یه معامله انجام دادم با شما، تا 10 روز هم حق فسخ دارم، دقت کنید، این حق من اگر من تو این 10 روز بمیرم، این حق من به کی به ارث میرسه؟ به ورثه من. خب حالا بگذاریم از این، ایشون میخواد اینجا بگه که آقا قبلا هم داشتیم سنخ تزلزل و جایزه بودن این معامله در مقابل لزوم، این سنخش فرق داره با حق خیار. قبلا اینو مفصل توضیح دادیم. در حقیقت این جواز عارض بر خود مال است، نه عارض بر عقد. قد عرفتم ما سکرنا که جواز رجوع در مسئله معاتات نظیر فسخ در عقود لازمه نیست تا ارث برسد به سبب مرگ و با اسقاط، حالا یا اسقاط ابتدایی یا در ضمن معامله ساقط بشه. این از قبیل حکم است. دقت کنید، تو هبه ما مثال میزدیم قبلا، من الان یه جنسی رو به شما هدیه دادم، میتونم بگم آقا من دیگر حق رجوع ندارم. یعنی آقا تو چی کاره هست که میگی من حق رجوع ندارم؟ یعنی تو حاکمی، حاکم یعنی شارع مقدس گفته شما میتوانی رجوع به این عین کنی، مگر حالی موارد خاصه اید مثل زیره همون. تو مسئله معاتات هم جواز رجوع از این سنخه، از سنخه عرض کنم خدمتون که اون جواز رجوعی که تو فسخ عقود لازمه است، بحث خیارات مطرحه، از اون سنخ نیست. یعنی سنخش سنخ حق نیست که به ارث برسد، سنخش حکم الله است. لذا اگر معاتاتی انجام دادم بنده با آقای جامعیان و من از دنیا رفتم، خودم اگه بودم میتونستم رجوع کنم بگم آقا مکاسبو به من بده، ولی الان من دیگه نیستم، من از دنیا رفتم، ورثه من چه حقی دارن بتونن رجوع بکنن؟ این مثل اینی که بنده یه مال رو به شما هدیه دادم، حالا خودم از دنیا رفتم، بچه های من چه حقی دارم بیان رجوع کنم بگن آقا اون عین موهوبه رو به ما پس بده؟ ولذا با اسقاط این جواز رجوع، این جواز ساقط نمیشه، چون این از سنخ حق محض نیست. این از سنخ چیه؟ از سنخ حکم الله هست. صد بار هم بگم ساقط کردم، این را به درد نمیخوره. البته اسقاط دو جوره، یه موقع اسقاط ابتدایی یعنی در ضمن معامله نیست، مثل که من الان از شما طلب دارم، حق دارم نسبت به شما، میگم آقا اسقاط کردم حق خودم، حق شفعه دارم میگم اسقاط کردم حق خودم، حق خیار دارم میگم اسقاط کردم، یه موقع در ضمن یک معامله میام این اسقاط رو انجام میدهم، یعنی میگم این جنس را به شما میفروشم به شرط اینکه مثلا اون حقی که شما داری برگردن من اسقاط باشد، ساقط بشود. توی معامله قبلا ما با هم معامله کردیم، شما یه حق خیاری پیدا کردی، اون حق ساقط باشه، یه پس یه اسقاط ابتدایی، یه اسقاط در ضمن معامله است. خب پس لیس جواز الرجوع فی مسئله المعاتات نظیر الفسخ فی العقود اللازمه حتی یورث بالموت و یثبت بالاسقاط ابتداءا او بالاسقاط ابتداءا او فی ضمن المعامله، بل هو علی القول بالملک نظیر الرجوع فی الهبه. اگه قائل به ملکیت بشیم تو معاتات، مثل همون هبه است که گفتی مثالش، اباهه قائل بشیم، میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه آقا یه نفر تعامی رو برای شما اباهه میکنه. ملاک چیه؟ ملاک رضایت باطنی مبیحه. لذا اگر ما بدونیم مبیح که مالک از کراهت باطنی داره، ما حق تصرف درش نداریم. لذا اگر تو این معامله معاتاتی بنده و آقا جامعیان قائل بشیم خروجی اباحه است کما علیه القدما، یکی از ماها از دنیا بره، بنده از دنیا رفتم، ورثه من حق ندارند برن سراغ چی؟ برن سراغ آقای جامعیان بگن که آقا اون مکاسب را بده. البته علل قول بالملک، علل قول بالملک نمیتونن، ولی علل قول بالاباحه چی؟ علل قول بالاباحه او که مالک نشد آقای جامعیان که، و اینم اباحه بود، هنوز در ملک میت بود وقتی میت از دنیا رفت. خب این به ورثه منتقل میشه و ورثه اگر راضی باشند، آقای جامعیان میتواند در آن ادامه تصرف رو داشته باشه، و الا اگر راضی نباشند نمیتونه. پس و علل قول بالاباحه نظیر و رجوع فی اباحه الطعام به حیث و ینات الحکم فیه به رزل باطنی به حیث و لوال مکراهت المالک باطنن لم علمه بخونیم بهتره علمه اون شخص کراهت المالک باطنن لم یجوز لهو التصرف فلو مات احد المالکین لم یجوز لوارثه الرجوع علی القول بالملک لل اصل. اگر بنده از دنیا رفتم ورثه من نمیتوانن رجوع کنن به آقای جامعیان بگن آقا اون مکاسب رو برگردون. چرا؟ لل اصل. اصل میگه چی؟ اصل میگوید آقا کسی حق ندارد در اموال دیگران تصرف بکند. چه حقی داری که شما الان میخوای تصرف بکنی در ملک آقای جامعیان ورثه؟ شما چه حقی داری؟ باباتون اگر بود بله اون میتونست، شما چه حقی داری؟ شکم بکنیم اصل است که جواز تصرف نداریم. اصل در تصرف اموال حرمت است. لأن من له و الیه الرجوع و المال کل. اصلی خیلی تعبیر قشنگیشون رو برده، میگه کسی که برای او حق رجوع است و کسی که به سوی او رجوع است هو المال کل اصلی. آقای جامعیان هم از دنیا برود من باشم زنده، من حق ندارم رجوع بکنم بگم آقای جامعیان این مکاسب را برفض ملکت، این مکاسب را که به شما دادم اینو باید به من بدهی، چون من الیه رجوع مالک اصلی که الان نیست. نگی اینجا آقا ما استصحاب میکنیم، استصحاب ما جوابشو دادیم. ولو جن احدهما فالظاهر قیام و ولیهی مقامه فی الرجوع علی القولین. حالا ممکنه یکی از ماها خدا نکرده مجنون بشیم، مجنون شدن ضرری وارد نمیکنه. چرا؟ چون ولی مجنون قائم مقام مجنون هست، ولی وقتی که هست اون احکام هنوز پابرجا باقی خواهد موند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. السلام علیکم. ملتمس دعا هستیم. سلامت باشیم، بزرگوارید. التماس دعا از همه داریم. سلامت باشیم.